ساعت 19 در ایران. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. امروز چهارشنبه 9 اسفند ماه 96 برابر با 28 فوریه 2018 میلادی است و شما شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. من وحید پورستاد هستم. در این مجله گزارش‌ها و تحلیل‌های مختلفی رو خواهید شنید، از جمله درباره گفتگوی تلفنی رئیس جمهوری آمریکا با مقام‌های عربستان و امارات درباره ایران. قبل از شنیدن این گزارش‌ها و تحلیل‌ها با جمشید زن همراه می‌شیم تا در ابتدا بشنویم از آخرین خبرهای ایران و جهان.
با سلام. فدریکا موگرینی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در نامه به وزیران خارجه روسیه، ایران و ترکیه از این کشورها خواست با حمایت از آتش بس در غوطه شرقی در نزدیکی پایتخت سوریه اجازه کمک رسانی به این منطقه را بدهند. به گزارش خبرگزاری رویترز، خانم موگرینی در این نامه از رهبران این کشورها خواست برای مدت دست کم 30 روز متوالی آتش بس انسان دوستانه واقعی در سرتاسر سوریه ایجاد کنند. مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا همچنین از روسیه، ترکیه و ایران خواسته است تمام اقدامات ضروری برای متوقف کردن درگیری‌ها در سوریه را اجرا کنند تا کمک‌های انسان دوستانه و پزشکی لازم و ضروری به دست مردم سوریه برسد. روسیه روز دوشنبه از اجرای آتش بسی 5 ساعته و به صورت روزانه در غوطه شرقی خبر داد، اما بنابر گزارش‌ها از این منطقه در روز سه‌شنبه این آتش بس به طور کامل رعایت نشده است. سازمان ملل می‌گوید ادامه جنگ داخلی کار امدادرسانی را غیر ممکن کرده است. یک مقام ارشد آمریکایی در امور خلأ سلاح روز چهارشنبه از روسیه انتقاد کرد و گفت آن کشور به تعهداتش به عنوان ضامن نابود کردن ذخایر تسلیحات شیمیایی سوریه و ممانعت از استفاده حکومت بشار اسد از این سلاح‌ها عمل نکرده است. به گزارش خبرگزاری رویترز، رابرت وود سفیر آمریکا در کنفرانس خلأ سلاح در ژنو افزود روسیه در طرف اشتباه تاریخ قرار گرفته است. دولت سوریه از سوی آمریکا و برخی از کشورها متهم شده که در جریان جنگ داخلی آن کشور از سلاح‌های شیمیایی از جمله در غوطه شرقی استفاده کرده است. دولت سوریه همواره این اتهام‌ها را رد کرده است. آقای وود همچنین در پاسخ به پرسشی در مورد همکاری بین کره شمالی و سوریه گفت دو کشور سابقه مناسبات در مورد فعالیت موشکی و سلاح‌های شیمیایی دارند. پیش از این شبکه خبری CNN و روزنامه‌های وال استریت ژورنال و نیویورک تایمز با استناد به یک گزارش محرمانه سازمان ملل نوشته بودند کره شمالی مواد قابل استفاده در تولید جنگ افزار شیمیایی به سوریه ارسال کرده است. در ایران رئیس مجلس خبرگان در واکنش به پیشنهاد حسن روحانی رئیس جمهوری برای برگزاری همه‌پرسی جهت رسیدگی به موارد اختلاف بین نهادهای جمهوری اسلامی گفت بالاترین رفراندوم در دنیا به توصیف او راهپیمایی 22 بهمن است. به گزارش خبرگزاری ایسنا، آیت الله احمد جنتی راهپیمایی 22 بهمن را بزرگترین همه‌پرسی و نشانه عشق مردم به نسبت به نظام اسلامی و ولایت توصیف کرد. این در شرایطی است که به گفته مخالفان جمهوری اسلامی راهپیمایی 22 بهمن از سوی نهادهای حکومتی برگزار می شود. حسن روحانی در سالروز 22 بهمن سال جاری با اشاره به همه پرسی گفته بود اگر جناح‌ها اختلافی دارند صندوق آرا را بیاوریم و هرچه مردم گفتند عمل کنیم. این سخنان با انتقادهایی مواجه شد، از جمله آیت الله احمد علم‌الهدا امام جمعه مشهد پیشنهاد برگزاری همه پرسی را نشانه طرفداری از مردم سالاری سکولار نامید. بر اساس اصل 59 قانون اساسی در مسائل بسیار مهم اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی ممکن است اعمال قوه مقننه از راه همه پرسی و مراجعه مستقیم به آرای مردم صورت گیرد. و یک رئیس مرکز ملی خشکسالی و مدیریت بحران سازمان هواشناسی روز چهارشنبه از وقوع خشکسالی بسیار شدید در 97% مساحت ایران خبر داد. شاهرخ فاتح با اعلام این موضوع در گفتگو با خبرگزاری ایسنا ضمن تأکید بر ضرورت مدیریت مصرف منابع آب افزود بر اساس شاخص‌های کوتاه مدت و بلند مدت، پهنه‌های وسیعی از ایران با درجات مختلف خشکسالی ام از خفیف تا بسیار شدید مواجه است. به گفت استانهای خوزستان، مرکزی، قم، اصفهان، فارس، یزد، خراسان شمالی، خراسان جنوبی، خراسان رضوی، کرمان و سیستان و بلوچستان با خشکسالی شدید مواجه هستند.
متشکرم. آخرین خبرهای ایران و جهان را از جمشید زنز شنیدید. همراه ما باشید تا بیشتر بشنوید از اون چه که همکارانم در این مجله شامگاهی برای شما تدارک دیدن. آمریکا و سه کشور اروپایی عدم پایبندی ایران به تحریم تسلیحاتی یمن را محکوم کردند. گفتگوی تلفنی رئیس جمهوری آمریکا با مقام‌های عربستان و امارات درباره ایران.
فرماندهان ارشد ایالات متحده گفتند که مخرب‌تر از جمهوری اسلامی در منطقه هیچ کشوری نیست که عمل بکنه.
رسول خادم از فدراسیون کشتی ایران استعفا کرد.
باید مقامات عالی رتبه نظام جمهوری اسلامی موضع و تصمیم مشخص خودشون رو رسما اعلام کنن. آیا میخوان با ورزشکاران اسرائیلی ما مسابقه بدیم یا نه؟
و اگر تا پایان این مجله همراه ما باشید، بیش از اینها رو هم خواهید شنید. همچنان که در ابتدای همین بخش خبری شنیدید، آمریکا و سه متحد اروپاییش روز سه‌شنبه در بیانیه تازه ایران را به نقض قطعنامه تحریم تسلیحاتی یمن متهم کرده و از جمهوری اسلامی خواستند تا فوراً هر گونه اقدامی را که نقض این قطعنامه محسوب می شود متوقف کند. بیشتر بشنوید در همین زمینه از سمیرا قرایی.
آمریکا و سه کشور اروپایی روز سه‌شنبه ایران را محکوم کردند که جلوی انتقال تسلیحات موشکی به یمن را نگرفته است. بریتانیا، فرانسه و آلمان در کنار آمریکا از ایران خواستند تا بلافاصله تمام فعالیت‌هایش را که تخطی از قطعنامه تحریم تسلیحاتی یمن محسوب می‌شوند متوقف کنند. به موجب قطعنامه سازمان ملل متحد مصوب فروردین ماه سال 1394 هیچ کشوری حق ارسال مستقیم یا غیر مستقیم جنگ افزار برای حوثی‌ها و همپیمانان آنها را ندارد. بیانیه آمریکا و سه کشور اروپایی در محکومیت ایران تنها یک روز پس از آن منتشر می‌شود که پیشنویس دو قطعنامه در رابطه با یمن و ممنوعیت انتقال سلاح به این کشور در مقر سازمان ملل متحد به رأی گذاشته شده بود. پیشنویس اول متعلق به بریتانیا بود و آمریکا از آن حمایت می‌کرد و در آن نگرانی‌های جدی در رابطه با اقدامات ایران در یمن مطرح می شد. روسیه این قطعنامه را وتو کرد. پیشنویس دوم را روسیه تهیه کرده بود. این پیشنویس با اکثریت آرا رأی آورد. آمریکا و سه کشور اروپایی با استناد به گزارش دیماه کارشناسان سازمان ملل در مورد نقش ایران در ارسال سلاح به یمن بیانیه خود را منتشر کردند. در 23 دی کارشناسان سازمان ملل اعلام کرده بودند که جمهوری اسلامی ایران به حوثی‌ها در یمن، گروه مورد حمایت ایران، موشک و هواپیمای نظامی بدون سرنشین داده است. روسیه اما معتقد است هنوز نمیتوان ایران را به طور قطعی محکوم کرد و این امر نیاز به تحقیقات بیشتری دارد. واسیلی نبنزیا، سفیر روسیه در سازمان ملل متحد، روز دوشنبه و در وتوی قطعنامه پیشنهادی بریتانیا چنین گفته بود.
فدراسیون روسیه نمیتواند از پیشنویس قطعنامه پیشنهادی همکاران بریتانیایی حمایت کند که در زمینه ادامه مأموریت گروه کارشناسان شورای امنیت در زمینه تحریم‌های یمن است. اما ما نمی‌خواهیم هیچ سوء تفاهمی ایجاد شود و ما از اکثر موارد اشاره شده در این قطعنامه حمایت می‌کنیم، اما نمی‌توانیم با نتایج بی‌پایه و شواهدی که احتیاج به تایید و گفتگوی بیشتر در کمیته تحریم‌ها دارد موافقت کنیم.
اما نظرات آمریکا، بریتانیا، فرانسه و آلمان در بیانیه اخیرشان چیز دیگر است. این کشورها میگویند گزارش دیماه سازمان ملل اصل است و در این گزارش قید شده است که عدم پایبندی ایران به قطعنامه تحریم تسلیحاتی یمن خطراتی جدی متوجه صلح و ثبات در منطقه کرده است. بهرام قاسمی، سخنگوی وزارت امور خارجه ایران، روز 8 اسفند ماه به رأی‌گیری قطعنامه پیشنهادی بریتانیا واکنش نشان داده بود و گفته بود عملکرد آمریکا و انگلستان در 3 سال گذشته در شورای امنیت پر اشتباه و غیر سازنده بود است. آقای قاسمی به حمایت‌های این کشورها از عربستان سعودی اشاره می‌کند و می‌گوید این قطعنامه پیشنهادی به گفته که او آدرس غلط دادن و فرار کردن از بار مسئولیت است. سخنگوی وزارت خارجه ایران این قطعنامه را غیر واقع بینانه و رأی نیاوردنش را شکستی برای ایالات متحده آمریکا خوانده بود. ایالات متحده به شدت از قطعنامه پیشنهادی بریتانیا علیه ایران حمایت می‌کرد و این قطعنامه پیش از آن که توسط روسیه وتو شود رأی مثبت 11 عضو از 15 عضو شورای امنیت را کسب کرده بود. 4 کشوری که تازه‌ترین بیانیه در محکومیت ایران در ارسال تسلیحات به یمن را منتشر کردند، یعنی آمریکا، بریتانیا، فرانسه و آلمان، همگی از اعضای گروه 5+1 هستند که با ایران بر سر پرونده هسته‌ای توافق کرده و برجام را رقم زده بودند. ایالات متحده با ریاست جمهوری دونالد ترامپ در ماه‌های اخیر تلاش کرده تا این گفتمان را ترویج دهد که ایران به تعهداتش تحت برجام عمل نکرده و توافق هسته‌ای بدترین توافق ممکنه بوده است. ایران به زعم آمریکا در تنش‌های منطقه‌ای نقشی کلیدی دارد و باید به خاطر این نقش پاسخگو باشد. حبیب حسینی فر تحلیلگر مسائل منطقه معتقد است که از طریق همین برجام آمریکا می‌تواند ایران را بابت نقشش در منطقه تحت فشار قرار دهد.
در وحشت میشه برگشت به همون صحبت آقای ترامپ در اون روز 12 ژانویه که دوباره تمدید کرد تعلیق اون تحریم ها رو و اونجا خب شرط گذاشته که تا ماه مه باید اروپایی ها همکاری بکنند در مورد اینی که ما هم تو برجام بتونیم دست ببریم هم سیاست موشکی و منطقه ایران تغییر بکنه و میشه انتظار داشت که این خب میدونیم این قطعنامه که در رابطه به یمن رفت و شورای امنیت به نوعی بخشی از همین همکاری بود که قرار بود اروپایی ها بکنن با آمریکا و به نوعی سیاست موشکی ایران رو مهار بکنن. الان که شکست خورده شاید آمریکایی ها بیش از پیش مصر بشن یا با اروپایی ها اینجوری صحبت کنن که ببینید ما راجع به مسئله شما نتونستید کاری بکنید و ما میتونیم بریم دوباره سراغ برجام، یعنی اینکه با توجه به اینکه اون قطعنامه 2231 هم بر اساس برجام نوشته شده و تو مقدمه‌اش هم راجع به مسائل موشکی ایران از ایران فرا خونده میشه که این مسائل موشکی رو دنبال نکنه در این سطح، الان که ما با این اقدام در شورای امنیت نتونستیم این کارو بکنیم پس میشه برجام رو دوباره روش تاکید کرد، به حالت تعلیقش در آورد، پس گرفت امضاها رو و به نوعی از این طریق رفت به طرف تغییر سیاست منطقه‌ای و موشکی ایران، اون چیزی که اروپایان نمی‌خواستند که انجام بشه، یعنی می‌خواستن برجام دست نخورده باقی بمونه.
ایران همواره مسئله کمک تسلیحاتی به حوثی‌ها را رد کرده است اما می‌گوید سیاست‌هایش را در منطقه آن گونه که تأمین کننده منافعش باشد ادامه خواهد داد.
مجله شامگاهی رادیو فردا را میشنوید.
منابع حقوق بشری خبر میدن تعدادی از دیپلمات‌ها به هنگام سخنرانی علیرضا آوایی وزیر دادگستری جمهوری اسلامی ایران در 37مین نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل در روز سه‌شنبه به نشانی اعتراض جلسه را ترک کردند. همچنین همزمان تظاهراتی اعتراضی علیه وزیر دادگستری جمهوری اسلامی که در فهرست تحریم‌های حقوق بشری اتحادیه اروپا قرار داره در مقابل دفتر سازمان ملل در ژنو برگزار شده. ساعتی قبل در همین زمینه با حسن نایب هاشم فعال حقوق بشر که در ژنو و محل برگزاری جلسات حقوق بشر سازمان ملل حضور داره گفتگویی داشتم که میشنوید.
این اعتراض به خاطر حضور آقای آوایی که وزیر دادگستری ایران به عنوان مقام عالیه‌ای که از جانب جمهوری اسلامی معرفی شده بود صورت گرفت و عمدتاً کشورهایی بودند که نسبت به نقض شدید حقوق بشر ایراد زیادی داشتند. ما خب چون NGO ها هم از جمله ما در اون لحظه جلسه رو ترک کردیم، دقیق نمیتونم بگم کدام یک از دیپلمات‌ها بودن، ولی حداقل اینه که نمایندگان سوئد بیرون اومدن، نماینده اتحادیه اروپا رو من خودم دیدم که بیرون اومد. نماینده اتحادیه اروپا علاوه بر اینکه اعضایش حضور دارن به عنوان ناظر هم حضور داره. برای من قابل تصور هستش که حداقل نمایندگان اتحادیه اروپا بیرون اومده باشن، ایالات متحده آمریکا هم که قطعاً خب معمولا کشورهای مثل ژاپن، کره جنوبی و کشورهایی که به نقض حقوق بشر در ایران به شدت معترضن همراهی میکنن.
آقای نایب هاشم، بیشتر اعتراض به نقض حقوق بشر در ایران یا به خاطر حضور خود آقای آوایی و پیشینه حقوق بشری او؟
نه، این اعتراض این بار چون میدونید آقای آوایی در لیست تحریم اتحادیه اروپا هست، معمولا منظور نیست که به این شکل واقع اعتراض رو اعلام بکنن در اون هفته اولی که مقامات عالی کشورها میان، ولی به طور ویژه در مورد آوایی به خاطر این موضوع بود که این اعتراض صورت گرفت.
میشه اشاره بکنید که به طور مشخص اعتراض به آقای آوایی روی چه مسائلیه؟ آیا به خاطر گذشته حقوقی که ایشون دارن هست یا نه؟
بله، خب اطلاع دارید که پرونده هایی از ایشون هست، به طور مشخص شاهد هایی هستند که موقعی که ایشون در هیئت مرگ بوده در خوزستان، در قزوین و اهواز ایشون مسئولیت داشته و زندان یونسکو زندانی بوده که در جریان کشتار جمعی 67 تعداد زیادی از زندانیان کشته شدند. یک گروهی به طرف برای کشتن میرفتن که یکی از اونها خودش رو آزاد بکنه و ایشون یکی از مهمترین شاهدها هستند، آقای محمد رضا آشوق و شاهدهای دیگه هم داره. پرونده هم از ایشون باز شد در همین سوئیس، برای اینکه یک وکیل معتبر سوئیسی خواست که دادستان سوئیس نسبت به حضور ایشون، چون ایشون اجازه سفر به اتحادیه اروپا رو ندارن، البته سوئیس جزء اتحادیه اروپا نیست، به هر حال در این رابطه پرونده باز شد و منتظر این بود که دادستان او رو به عنوان شاهد یا به عنوان متهم احضار بکنه، خود او یا وکیل او رو. من دیگه در جریان قرار نگرفتم که این روند تا چه حد پیش رفت و این پرونده باز قطعاً پیگیری خواهد شد. ولیکن
آقای نایب هاشم، آیا این اعتراض ها به حضور شخص آقای آوایی وزیر دادگستری دولت آقای روحانی امکان نداره که کمی موضوع کلیه حقوق بشر در ایران رو تحت شعاع قرار بده و کمی افکار عمومی دیدگاهشون به سمت زوی بره که شاید از اهمیت دومی به نسبت خود حقوق بشر در ایران برخوردار بشه؟
نه، این فقط مسئله هست. خب به هر حال در مورد هر فردی که در لیست تحریم قرار میگیره قاعدتا باید کشورهایی که اون فرد رو در لیست تحریم قرار دادن اقدامات حقوقی خودشون رو بکنه. ولی به هر حال این مسئله بود در رابطه با دیروز و خب امروز شورای حقوق بشر مسئله خاص خودش رو داره. دو هفته آینده گزارش خانم عاصم جهانگیر که خب متاسفانه در این فاصله فوت کردن ارائه خواهد شد به شورای حقوق بشر، آن بررسی خواهد شد. در این مدت مثلا فردا گزارشگر ویژه چکنگی گزارش خودش رو خواهد داد. خب تصور است راجع به مسئله ایران، همه مسائل ایران در شورای حقوق بشر و نواحی حقوق بشر صحبت بشه. و به هر حال این یک مقطع بود که دیروز بود، در واقع یکی از قطعات پازل نقض حقوق بشر در جمهوری اسلامی.
آیا مشخص هست بعد از درگذشت خانم عاصم جهانگیر نماینده ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران چه کسی ممکنه که جایگزین او بشه؟
روند کار به این صورت است، احتمالاً در خلال روزهای آتی لیست باز خواهد شد از کسانی که داوطلب میشن برای این مسئله. هم کشورها هم سازمان‌های غیر دولتی میتونن پیشنهاد کنن افرادی رو، خود اون افراد میتوانن کاندیدا بشن. این روند خب قاعدتا تا اجلاس بعدی ماه ژوئن طول که خواهد کشید، مثل زمانی که دکتر احمد شهید انتخاب شد در اسفند ماه قطعنامه تصویب شد، اولین قطعنامه، و بعد در ماه ژوئن انتخاب شد آقای احمد شهید و با استعفای آقای احمد شهید که خب خانم جهانگیر در ماه سپتامبر انتخاب شد. معمولا یک فاصله ای خواهد بود تا اینکه این تقاضاها بررسی بشن و خب شورای بشر هیئتی رو داره از 5 منطقه دنیا و اونها اینا رو بررسی می‌کنن. 3 نفر رو قاعدتا پیشنهاد می‌کنن به رئیس شورا و رئیس شورا در اجلاس ماه ژوئن کسی رو که پیشنهاد می‌کنه رو عملاً به رأی شورا می‌گذاره و اگه مخالفتی نبود فرد گزارشگر تعیین.
گفتگو با حسن نایب هاشم فعال حقوق بشر رو می‌شنیدید در ژنو. شما هم اگر دیدگاه و نظری دارید با ما در میون بذارید با شماره پیامگیر رادیو فردا 2042 02-21-12-21-12.
با سلام، از ایران تماس میگیرم. وزیر دادگستری جمهوری اسلامی در حالی در نشست شورای حقوق بشر شرکت میکند که اساسی ترین حقوق خانواده های ایرانی در داخل کشور وسیله منابع بانکی مبتنی بر نزول خواهی و داعش مسلک جمهوری اسلامی پایمال میشه، به طوری که در هر خانواده ایرانی هماکنون یا 2 نفر ورشکسته و زندانی وجود دارند یا اینکه طعم زندان رو چشیدند. یا اینکه در خانواده های ایرانی یک تا چهار نفر تحصیل کرده که در دانشگاه معتاد شدن و مفارق و تحصیل شدن و قدرت پیدا کردن کار رو ندارن وجود دارد.
آقای خامنه ای، مردم ایران رو دست کم گرفتین شما. مردم هوش دارن، حواس دارن، درایت دارن، فهمیدن که جماعت شما چه گندی به مملکت زدن. بعد میای میگی ما رکورد زدیم. تو چی رکورد زدین؟ واقعا که رکورد زدین.
شهرستان مسجد سلیمان از توابع استان خوزستان معروف ترین شهر در ایران. نماینده داریم تو مجلس ولی انگار نداریم. دریغ از یک روز دیدار مردمی، دریغ از یک روز که یه صحبتی بکنه، اقلا تو مجلس حرفی بزنه، یه سخنرانی کوتاه بکنه.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید.
شما شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. در ادامه یک گفتگو رو بشنوید که رسول خادم از فدراسیون کشتی ایران استعفا کرد. آقای خادم در بخشی از نامه استعفای خود به مجمع عمومی فدراسیون کشتی نوشته: حتما ناتوانتر از آن هستم که باری از دوش کشتی بردارم، ولی نمیتوانم به کشتی دروغ بگویم. ساعتی قبل در همین زمینه گفتگوی داشتم با مهدی رستم‌پور، کارشناس کشتی در دانمارک، و درباره استعفای غیر منتظره رسول خادم از او پرسیدم.
به راستی استعفای غیر منتظره با توجه به حوادثی که کشتی ایران طی روزهای گذشته سپری کرد و انتقادات مکرر رسول خادم مبنی بر اینکه با این روش دیگه نمیتونیم ما در رقابت‌های بین‌المللی نه صرفاً کشتی بقیه رشته‌ها حضور پیدا کنیم و باید مقامات عالی رتبه نظام جمهوری اسلامی موضع و تصمیم مشخص خودشون رو رسماً اعلام کنن که آیا میخوان با ورزشکاران اسرائیلی ما مسابقه بدیم یا نه. اگر نمیخوان هم رسماً اعلام کنن، چون هر دو حالتش هیچ وقت اعلام نشده و طبق اونچه که رسول مکرر میگفت همواره خود فدراسیون ها مربیان و ورزشکاران بودن که باید این بار سنگین رو پیش میبردن. بعد توی آخرین گفتگوشم با رادیو تهران رسول خادم یه مثال زد، گفت مگه تو مذاکرات هسته‌ای پژوهشگران و محققین هستن که میرن تو مذاکرات شرکت میکنن؟ نه، این سیاست‌های کلی نظامه که در مذاکرات حضور پیدا میکنه و اعلام موضع میکنه. اینجا هم باید همونطوری باشه و همه منتظر بودن ببینن که به هر حال چه موضع رسمی قرار نظام اتخاذ کنه که خود رسول خادم اعلام کنارگیری کرد.
آقای رستم‌پور، حالا این استعفای غیر منتظری رسول خادم میتونه حاوی پیام خاصی برای مقامات ارشد جمهوری اسلامی باشه و آیا اونها اصلا تأثیری خواهند گرفت از این استعفا؟
بیش از اون که واکنش‌های داخلی اهمیت داشته باشه، الان نگرانی‌های ورزش کشتی از موضع‌گیری‌های بین‌المللیه، چون نمونه‌های متعددی وجود داره در کشتی و سایر رشته‌ها که وقتی یک رئیس فدراسیونی غیرمنتظره کناره‌گیری می‌کنه، بلافاصله خطر تعلیق اون رشته ورزشی و حتی کمیته المپیک اون کشور رو تهدید کرده و اتفاق هم افتاده، خصوصا که الان بحث ایران کاملا مشخص مسئله اسرائیل که اینجا مطرح بوده و خود رسول خادم هم در متن استعفاش تاکید کرده که من نمیتونم دروغ بگم، نمیخوام به کشتی دروغ بگم و بهترین شیوه اینه که من برم، و عذرخواهی هم کرده، گفته که کشتی بخشی از وجود منه ولی با این شرایط نمیشه کار کرد. و در آخرین خبری هم که الان میتونم اعلام کنم اینه که اعضای شورای فنی کشتی آزاد هم دست جمعی از سمت خودشون کنارگیری کردند، از جمله آقای منصور برزگر، ابراهیم جوادی، همچنین عسکری محمدیان. و منصور برزگر گفته که متاسفانه این روزها از کله هر نالایقی حرف در می آید و عده ای اسم و رسمشان مایه ننگ است. شاید به نوعی واکنش باشه به مخالفین رسول خادم، آقای محمد رضا یزدانی خرم و عباس جلیلی که مشخصا اعلام موضع کردن و گفتن رسول خادم داره سیاه نمایی میکنه و ما باید با همون سیاست های اصل کلی نظام پیش بریم و مبارزه نکنیم.
آقای رستم‌پور، حالا نبود رسول خادم در کشتی ایران و نام چند بزرگ کشتی ایران رو هم بردید، مثل آقای برزگر که اونها هم استعفا دادن، نبود اینها حالا در کشتی ایران چه تأثیری در خود کشتی ایران خواهد گذاشت؟
ببینید دیگه نکته ای رو نناد لالوویچ رئیس اتحادیه جهانی کشتی در مصاحبه هفته گذشته خودش مطرح کرد و گفتش که این که ما مربی و کشتیگیر ایرانی رو محروم کردیم برامون فرقی نمی کنه، رسول خادم رئیس فدراسیون باشه یا هر کس دیگری، و تاکید کرد که رابطه من با خادم خوبه ولی اصلا برامون فرقی نمی کنه رئیس فدراسیون کی باشه و اگر کشتی تعلیق بشه دیگه اصلا در داخل ایران چه اهمیتی داره که چه شرایطی اتفاق بیفته، چون اساسا نمیتونه وزارت ورزش کس دیگه ای رو به جای او بگذاره، چون به تازگی با رأی قانونی مجمع رئیس فدراسیون شده و تنها راه وزارت ورزش اینه که رسول خادم رو راضی کنن برگرده، وگرنه میدونیم که نمونه های متعدد مشابه منجر به تعلیق اون رشته ورزشی شده.
آیا استعفا رو سازمان ورزش باید بپذیره؟
از لحاظ قانونی مجمع اون رشته ورزشی باید این استعفا رو بپذیره و الان با این روند استعفاها و کنارگیری‌های بعد از رسول خادم، با توجه به اینکه همین الان هم که با شما صحبت می‌کنم تیم ملی ایران در رقابت‌های قهرمانی آسیا است و همون چیزی که الان در صفحات مجازی علاقه‌مندان کشتی دارن می‌نویسن، به زبان ساده میگن کشتی ایران روی هواست، و من می‌تونم به این یه جمله اضافه کنم کل ورزش ایران می‌تونه در واقع در خطر تعلیق و در واقع توقف فعالیت‌های بین‌المللی باشه.
رسول خادم از فدراسیون کشتی ایران استعفا کرد. گفتگو با مهدی رستم‌پور کارشناس کشتی در دانمارک رو میشنیدید. شما همچنان شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. دیدگاهاتون رو با ما در میون بذارید با شماره پیامگیر رادیو فردا 2042-02-21-12-21-12. اما محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران پس از حضور در کنفرانس امنیتی اخیر مونیخ قصد سفر به مسکو رو داشت، ولی شرکت‌های نفتی در فرودگاه مونیخ به خاطر نگرانی از تحریم‌های آمریکا از تحویل سوخت به هواپیمای ایرباس او خودداری کردند. بیشتر بشنوید در همین زمینه از شهرام میریان.
54مین کنفرانس امنیتی مونیخ با شرکت نزدیک به 500 میهمان از رؤسای جمهور و نخست وزیران و وزیران خارجه گرفته تا سیاستمداران و کارشناسان امور امنیتی در دنیا، 10 روز پیش به کار 3 روزه خود پایان داد. یکی از میهمانان این همایش مانند سالهای گذشته محمد جواد ظریف وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران بود. پیش از سفر وی اما به گزارش روزنامه آلمانی زودوچه، شرکت‌های نفتی مستقر در فرودگاه مونیخ اعلام کرده بودند به هنگام خروج محمد جواد ظریف از آلمان از تحویل سوخت به هواپیمای ایرباس حامل او و همراهانش خودداری خواهند کرد. وزیر خارجه ایران که از این ممنوعیت با خبر بود، ظاهراً از سفر به آلمان و شرکت در کنفرانس امنیتی مونیخ چشم‌پوشی می‌کند. در میان وزارت خارجه آلمان وارد ماجرا می شود و از وزارت دفاع این کشور تقاضای کمک می کند و ارتش آلمان هم پذیرا می شود سوخت هواپیمای ایرباس ایرانی را به هنگام خروج از آلمان تأمین کند و به این ترتیب راه سفر محمد جواد ظریف به آلمان هموار می شود. به گزارش روزنامه زودوچه و 2 شبکه رادیو تلویزیونی در شمال و غرب آلمان، شرکت‌های نفتی از قرار معلوم از این بیم داشتند که سوخت‌رسانی به هواپیمای حامل محمد جواد ظریف و همراهانش به منزله نقض تحریم‌ها علیه ایران تلقی شود و در نتیجه مورد تحریم دولت آمریکا قرار گیرند. به نوشته روزنامه‌های امروز، پیش از دخالت وزارت خارجه آلمان، سرکنسولگری جمهوری اسلامی ایران در مونیخ نیز در آستانه دیدار محمد جواد ظریف تلاش کرده بود مسئله سوخت‌رسانی به هواپیمای یاد شده را حل و فصل کند، ولی مسئولان فرودگاه مونیخ یادآور شده بودند آنها نقشی در فروش بنزین به هواپیماها ندارند و این کار تنها از طریق شرکت‌های نفتی انجام می‌شود و این شرکت‌ها هم از قبل اعلام کردند از تحویل و فروش بنزین به هواپیمای حامل وزیر خارجه ایران و همراهانش خودداری می‌کنند. به گزارش روزنامه آلمانی زودوچه، پیش از توافق اتمی، کشورهای اروپایی در یک تصمیم مشترک از تأمین سوخت هواپیماهای ایرانی خودداری کرده بودند. این ممنوعیت اما پس از توافق اتمی و لغو اکثر تحریم‌ها از میان برداشته شد. با این حال، شرکت‌های نفتی از ترس اعمال مجازات از سوی دولت آمریکا در معامله با ایران همچنان جانب احتیاط را در پیش گرفتند. شهرام میریان، رادیو فردا.
شما شنونده رادیو فردا هستید. در ادامه مجله شامگاهی شما گزارش مختلف دیگری رو هم خواهید شنید، از جمله درباره تجمع کارگران در خوزستان و همچنین گزارش‌های مختلفی درباره گفتگوی تلفنی رئیس جمهوری آمریکا با مقام‌های عربستان و امارات درباره ایران. اما فعلا نگاهی کوتاه داشته باشیم به مهمترین خبرها تا به این لحظه. اشرف غنی رئیس جمهوری افغانستان پیشنهاد کرد در صورت انجام گفتگوهای صلح، طالبان به عنوان یک حزب سیاسی به رسمیت شناخته شوند. فدریکا موگرینی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا خواستار حمایت روسیه، ایران و ترکیه از آتش بس در قوطه شرقی شد. یک مقام ارشد آمریکایی در امور خلع سلاح میگوید مسکو به تعهدات خود برای نابودی ذخایر سلاح‌های شیمیایی سوریه عمل نکرده است. رسول خادم روز چهارشنبه از ریاست فدراسیون کشتی استعفا کرد و گفت که زمان رفتن فرا رسیده است. شما شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. همچنان که لحظاتی قبل برای شما گفتم، گزارش‌ها حاکی از ادامه تجمع شماری از کارگران گروه ملی صنعتی فولاد ایران در مقابل استانداری خوزستان. این تجمع در شرایطی برگزار میشه که گفته میشه دستمزد یک ماه کارگران به اونها داده خواهد شد. همکارم بهروز کارونی که تحولات رو دنبال کرده همکنون در استودیو با ماست. چه خبر از این تجمع هست؟ آخرین خبرها رو برای ما بگید.
سلام وحید عزیز و همتون شنوندگان گرامی. آخرین خبرها که از خب برگزاری تجمع هست، این تجمع با اعتراض صنفی کارگران گروه ملی صنعتی فولاد ایران از یک شنبه گذشته شروع شده. 4000 کارگر در این مجتمع صنعتی بزرگ اهواز کار میکنن. تجمع امروز در شرایطی برگزار شد که روز گذشته استاندار خوزستان گفت قرار شده که یک ماه حقوق پرداخت بشه. مالک گروه ملی صنعتی فولاد ایران هم در اینستاگرام خودش این خبری رو داد، ولی کارگرها با اینها تجمعشون رو برگزار کردن با دادن شعارهای خواستار در حقیقت برکناری استاندار و مالک گروه ملی صنعتی فولاد ایران شدن و گفتن که 3 ماه حقوق خودشون رو میخوان. این تا اینجای کار هستش که وجود داره. همزمان هم امروز بازنشستگان عضو انجمن صنفی فولاد در اهواز هم همراه با این کارگران تجمع کرده بودند.
در هفته‌های اخیر ما گزارشی زیادی درباره اعتصاب‌ها، تجمعات کارگران در مناطق مختلف ایران می‌شنویم. دلایل این اعتراض‌ها دقیقاً چی هست؟
دلیل عمده پرداخت نشدن دستمزد است. یعنی اگه بخوایم نگاه بکنیم، در کنار اون مواردی بوده مثل پرداخت نشدن حق بیمه کارگران، مثل کارگران کارخانه فولاد ارومیه که 9 ماه حق بیمهشون پرداخت نشده بود، در کنار 1 سال پرداخت نشدن دستمزدشون. و بعدی راجب اخراج کارگران هست، بسته شدن کارخونه ها هست و خب در برخی موارد هم اعتراض هست به نبود تشکل‌های صنفی. به طور مثال این مهمه که بدونیم که گروه ملی صنعتی فولاد ایران فاقد هر گونه نهاد صنفی است و این کاملا برخلاف قانون کاره و وزارت کار بعد به این موضوع رسیدگی میکرده تا به حال که چنین اتفاقی نیفتاده.
روز سه‌شنبه هم گفته شد که یک کارگر فصلی شرکت نیشکر هفت تپه به دلیل مشکلات مالیش خودکشی کرده، جان خودش را از دست داده. خیلی هم در شبکه‌های اجتماعی واکنش‌های مختلفی داشت. چه جزئیات بیشتری از این خبر داری؟
بله، این خبر خیلی بازتاب گسترده از همون دیروز داشت. حتی فیلم و عکس پیکر این کارگر که در کانال آب قوطه ور بود هم پخش شد در شبکه‌های اجتماعی. ایشون اینطور که بر اساس گزارش‌ها اومده در خبرگزاری ایلنا و یا اتحادیه آزاد کارگران ایران، اسمشون علی نقدی بوده، حدوداً 50 سال سن داشتن با 25 سال سابقه کار و 3 فرزند. دیروز رفته بودن بخش مالی شرکت نیشکر هفت‌تپه که مساعده بگیره در قبال بهار پولی که طلب داره و مخالفت شده بوده. وقتی اومده بوده و به همکارانش گفته بوده قصد خودکشی داره و این خب اقدام صورت گرفته. حالا شرکت نیشکر هفت‌تپه یک بیانیه داده روابط عمومیش و از همه خواسته این که هیچ گونه بشایات دامن نزنند. و خب این در شرایطی که بر اساس گزارش‌ها کارگران شرکت نیشکر هفت‌تپه هم دیروز اعتراض داشتن و هم امروز هم تجمع بوده، گروهی از همکاران ایشون و سفره خالی پهن کرده بودند در محوطه شرکت نیشکر هفت‌تپه.
متشکرم. آخرین تحولات اعتراض‌های کارگری در ایران از جمله ادامه تجمع شماری از کارگران گروه ملی صنعتی فولاد ایران در خوزستان رو از همکارم بهروز کارونی می‌شنیدید.
مجله شامگاهی را از رادیو فردا می‌شنوید.
کاخ سفید میگوید در تماس‌های تلفنی دونالد ترامپ با محمد بن سلمان ولیعهد عربستان و شیخ محمد بن زاید آل نهیان ولیعهد ابوظبی از رویکرد آنها برای مقابله با اقدامات بی ثبات کننده جمهوری اسلامی تشکر کردند. همکارم مرتاد قاسم‌فر در همین باره دیدگاه حسین علیزاده دیپلمات پیشین ایران رو در فنلاند پرسیده که میشنوید.
ابتدا این نکته رو اشاره کنم که تماسی که آقای ترامپ گرفته با چه محمد بن سلمان در عربستان و چه محمد بن زاید در ابوظبی، اینها رهبران آینده کشورهای امارات و عربستان سعودی هستن. همچنان که در گفتگوهایی هستش که آقای ترامپ با شیخ تمیم دیگر رهبر جوان قطر هم وارد گفتگو شده. آنچه که اهداف این گفتگو بوده دو موضوع مستقل اما مرتبط با هم بود. نخست اینکه این تماس تلفنی بعد از وتوی روسیه نسبت به قطعنامه‌ای صورت می‌گیره که به پیشنهاد بریتانیا و توافق فرانسه و ایالات متحده نام ایران در قطعنامه آمده بود به عنوان کشور ناقض قطعنامه سازمان ملل، قطعنامه‌ای که فروش سلاح رو به حوثی‌ها ممنوع می‌کرد. روسیه این قطعنامه رو وتو کردش و نماینده ایالات متحده در سازمان ملل خانم هیلی گفته بود که ما دست به اقدامات یک جانبه خودمون خواهیم زد از این پس. و نکته دوم که موضوع مستقلی است ولی مرتبط با همه موضوع قبلی، عبارت است از تدارک دیداری بین این رهبران جوان عرب، دیداری از ایالات متحده داشته باشن با هم دیگر برای برطرف کردن اختلافی که اینک بین این کشورهای منطقه و قطر صورت گرفته و این اختلاف بین کشورهای عرب خلیج فارس منجر شده که قطر به دامان سه کشور ایران، ترکیه و روسیه نزدیک بشود.
آمریکا در این حال به گفته رویترز واشنگتن ابراز امیدواری کرده که نشست شورای همکاری خلیج فارس همین تابستان آینده برگزار بشه. در این حال از قول یک مقام آمریکایی گفته شده که آمریکا امیدوار است که این مناقشات بین کشورهای عربی حل و فصل بشه تا زمینه حد اکثر تمرکز بر نگرانی‌های استراتژیک مثل ایران فراهم بشه. آیا اینها به این معناست که آمریکا در صدد این هست که یک جبهه مشخصی علیه ایران از اینی که هست منسجمتر یا قویتر و پرفشارتر در منطقه ایجاد بکنه علیه جمهوری اسلامی؟
قطعاً چنین هستش. تردیدی در این موضوع نمیشه کردش به دلیل اینکه فرماندهان ارشد ایالات متحده گفتن که مخرب از جمهوری اسلامی در منطقه هیچ کشوری نیست که عمل بکنه و بنابراین فشار مضاعفی رو آقای ترامپ بر جمهوری اسلامی میخواهد بگذاره، چه در مسئله برجام و چه مسئله این که اختلاف داخلی کشورهای عربی رو به نحوی حل و فصل بکنه که فاصله ایجاد کنه بین قطر و جمهوری اسلامی و طبیعتاً این ترکیه و روسیه هم همچنین. و حال این فاصله انداختن بین، چون می‌دونیم بعد از اختلافی که بین این کشورهای عربی حاصل شد، قطر که با ایران قطع رابطه کرده بود تسهیل خودش رو به ایران برگردوند، روابط عادی خودش رو برقرار کرد، قراردادهای تجاری بزرگی رو بسته، یعنی عملا قطر به دامان جمهوری اسلامی نزدیک شده. این چیزی نیستش که مطلوب آقای ترامپ باشه یا مطلوب کشورهای همسایه قطر. بنابراین تدارک فشار بیشتر بر تهران مد نظر آقای ترامپ هست.
درباره تماس تلفنی رئیس جمهوری آمریکا با مقام‌های عربستان و امارات در مورد ایران گفتگوی مرداد قاسم‌فر رو می‌شنیدید با حسین علیزاده دیپلمات پیشین جمهوری اسلامی ایران.
یک قدرت بزرگ.
People and leaders of Iran.
De défendre
alle Menschen in Deutschland.
Kultur باشد.
حکایت همچنان باقی است. radiofarda.com
ادامه درگیری ها در سوریه به جنگ لفظی میان روسیه و غرب شدت بخشیده، در حالی که کشورهای غربی مسکو رو به سرپیچی از اجرای تعهداتش در راستای برقراری آتش‌بس در سوریه متهم می‌کنند. مسکو میگوید تروریست‌ها و حامیان بین‌المللی‌شان مانع صلح در سوریه هستند. روسیه همچنین غرب رو متهم کرده که به بهانه تسلیحات شیمیایی به دنبال گزینه نظامی در سوریه است. بیشتر بشنوید در همین زمینه از آنا رایسکایا.
بریتانیا که به ابتکار این کشور شورای امنیت سازمان ملل چهارشنبه بار دیگر جلسه با محوریت سوریه خواهد داشت، انتظار دارد روسیه گامهای خود را در راستای اجرای قطعنامه 2401 پیرامون آتش‌بس در سوریه شرح دهد. جوناتان آلن نماینده بریتانیا در سازمان ملل به خبرنگاران گفت انتظار داریم روسیه توضیح دهد همراه با همتایان خود در دمشق و تهران چه کارهای می توانند و چه کارهای نمی توانند انجام دهند. شورای امنیت سازمان ملل شنبه به قطعنامه رأی داد که خواستار توقف 3 روزه درگیری‌ها در سوریه شده و روسیه اعلام کرد از سه شنبه در قطعه شرقی آتش بس 5 ساعته رعایت خواهد شد. در این حال گزارش‌ها از ادامه درگیری‌ها حکایت دارد. چهارشنبه سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه طی سخنرانی در شورای حقوق بشر سازمان ملل در ژنو مدعی شد که دولت دمشق و همپیمانانش آمادگی کامل برای اجرای آتش بس دارند و این در حالی است که به گفته وی برای دومین روز متوالی شبه نظامیان مانع اجرای آتش بس هستند. لاوروف همچنین آمریکا را متهم کرد که مانع عملیات امداد رسانی به مناطق تحت کنترل ائتلاف بین المللی در شرق سوریه شده و در مقابل طی دیدار با استفن دی میستورا فرستاده ویژه سازمان ملل در امور سوریه از تلاش‌های روسیه، ترکیه و ایران برای حل این بحران تمجید کرد. لاوروف سه شنبه طی نشست مطبوعاتی در مسکو نیز گفت روسیه با غرب درباره نقش ایران در خاورمیانه هم نظر نیست.
سیل دیستابیلیزیرویشی ریگیون انی یست ایخ نیما.
نیروهای فراوانی باعث بی‌ثباتی در این منطقه اند و این غیر منصفانه است که ایران چالش اصلی برای خاورمیانه جلوه داده شود و از این کشور بخواهند از پیگیری منافع قانونی خود در خارج از مرزهایش انصراف دهد. غیر ممکن است کشوری همچون ایران در حق مشروع خود مبنی بر گسترش مناسباتش با جهان بیرونی محدود شود.
این اظهارات در حال بیان شد که سه‌شنبه جوزف ووتل فرمانده ستاد مرکزی ارتش آمریکا فعالیت‌های ایران را تهدید بلند مدت علیه ثبات در خاورمیانه دانست و محدود کردن این کشور در سوریه و منطقه را از اهداف اصلی آمریکا برشمرد. او همچنین به شدت سیاست روسیه در سوریه را به باد انتقاد گرفت و در جلسه کمیته نیروهای مسلح مجلس نمایندگان گفت
diplomatically and militarily Moscow plays both arsonist and firefighter.
در عرصه دیپلماتیک و نظامی مسکو هم نقش آتش افروز را ایفا می‌کند و هم نقش آتش نشان. به تنش‌ها میان بازیکنان در سوریه دامن می‌زند و سپس سعی می‌کند نقش داور این اختلاف‌ها را بر عهده گیرد. مشخصاً روسیه در سوریه در پی تضمین منافع خود است و نه تحقق اهداف جامعه بین‌الملل.
چهارشنبه سرگی ریابکوف معاون وزیر خارجه روسیه در جمع خبرنگاران گفت آمریکایی‌ها به قدری در آرزوی سرنگونی بشار اسد به سر می‌برند که متوجه نیستند جایگزین حکومت قانونی سوریه تروریست‌ها هستند و به گفته وی همین تروریست‌ها و نه مسکو، دمشق یا تهران مسئول عدم رعایت آتش بس در سوریه هستند. گریگوری کاساچ، کارشناس مسائل خاورمیانه میگوید روسیه علاقه ای به پایان جنگ سوریه ندارد.
روسیه ثابت کرده سرنگونی اسد از طریق نظامی امکان پذیر نیست و این تحول همچنان برای کرملین امتیازهای سیاسی به بار می آورد. برای ارتش نیز سوریه میدان رزمایش و آزمایش انواع تسلیحات است. و از همه مهمتر سوریه تنها عرصه تماس‌های روسیه و آمریکاست و تا زمانی که سوریه هست روسیه ورق برد در تعامل با آمریکا را در دست دارد. به همین دلیل برای پوتین خروج از سوریه هدف نیست برعکس او علاقمند است حضور طولانی مدت در سوریه را تضمین کند.
استفاده احتمالی از سلاح‌های شیمیایی در سوریه نیز عرصه جدال لفظی روسیه و غرب شده. گزارش ها هاکیست، سازمان من سلاح شیمیایی سه‌شنبه پرونده برای تحقیق در مورد استفاده احتمالی از سلاح‌های شیمیایی و میکروبی در قطعه شرقی باز کرده. همزمان برخی رسانه‌های آمریکایی نوشتند بنا به یک گزارش محرمانه سازمان ملل، کره شمالی مواد قابل استفاده در ساخت جنگ افزار شیمیایی به سوریه ارسال کرده. چهارشنبه گنادی گاتیلوف، نماینده جدید روسیه در دفتر سازمان ملل در ژنو، استفاده دمشق از سلاح‌های کشتار جمعی را رد کرد و به خبرگزاری تاس گفت روسیه به شدت نگران تلاش‌های غرب برای تبدیل کردن این موضوع به دستاویزی برای مداخله نظامی در سوریه است. آنا رایسکه، رادیو فردا. تابو،
رابطه جنسی بدون عشق مثل غذا خوردن در مغازه‌های فست فوده.
صرف لذت‌های حسانی و تنانه رو هم رسمیت بشناسیم.
حرفایی که کمتر میزنیم.
یک نوع کرم مخصوصی در گوشت خوک هست که تحت هیچ شرایطون از بین نمیره.
اگر اکثریت مردم در جزیره العرب گوشت خوک مصرف میکردن، مطمئن باشید که گوشت خوک توسط پیامبر اسلام تایید میشد.
سوالهایی که از پرسیدنشان میترسیم.
بذارید خیال شما راحت کنم. قرآن مقدس نیست.
هر چی که به نفعتونه که نمیتونید مقدس کنید، هر چی به ضررتونه.
بنده تعریف علمی.
آریایی ها نژاد برتر هستند. این چیزهای واقعا باعث خجالت.
پنجشنبه ها 7:30 بعد از ظهر با من فهیمه قزوینی همراه باشید.
چند تا دختر و زن جوان پیدا شدن که هر کجا میرن خودشون رو لخت میکنن.
آقا این حجم عظیم مقدسات شما در حال خفه کردن ما.
همه ما آدم هایی که شاغل هستیم در واقع تن فروش هستیم.
تازه ترین خبرها و گزارش‌ها رو در وبسایت ما هم میتونید دنبال بکنید. تمرکن همکاران هم گزارشی منتشر کردن مبنی بر این که احمد جنتی رئیس مجلس خبرگان رهبری در واکنش به پیشنهاد رئیس جمهوری ایران برای برگزاری همه پرسی در موارد اختلاف بین نهادهای جمهوری اسلامی گفته که بالاترین رفراندوم در دنیا راهپیمایی 22 بهمنه. شما هم اگر در همین باره دیدگاه و نظری دارید با ما تماس بگیرید. 2042-02-21-12-21-12.
آقای خامنه‌ای، مردمی که تقاضای حقوقش رو میکنن که فریبشون داده؟ 40 سال مردم رو همینطور گول زدین. فریب فریب فریب. در این 40 سال تریلیون نفت فروختین. کجا رفت پولاش؟ کجا به جیب مردم رفت؟ چه کارش کردی پولا رو؟ کارگری که کار میکنه سر ماه اگر حقوقش بهش نرسه گرسنه است. این نمیخواد کسی فریبش بده.
از آقای رئیس قوه قضاییه، آقای صادق لاریجانی محترم قوه قضاییه سؤالی دارم. 40 سال از انقلاب گذشته، از زمان آقای خلخالی تا حالا مبارزه با مواد مخدر، زمان آقای خلخالی دادگاه‌های 5 دقیقه‌ای که معتادان می‌بردن در میدان‌ها توی خارها قلط می‌دادن و توی حوض‌ها می‌انداختن، از اون زمان 40 سال گذشته. مبارزه با مواد مخدر، اعدام، زندان، شلاق، جریمه نقدی و تبعید. خواستم سوال کنم که نتیجه این مبارزه در عرض 40 سال چه بوده؟ مثبت بوده یا منفی؟
در تمامی دنیا مرسومه وقتی کسی جرمی مرتکب میشه پلیس اون رو دستگیر میکنه، تحویل قانون میده که محاکمه بشه. ولی توی مملکت ما دختر خانمی که روسریش رو برداشته و به اصطلاح جمهوری اسلامی مجرمه، توسط پلیس مملکت از روی سکو به پایین پرت میشه. این از قانون جمهوری اسلامی.
آقای احمدی نژاد، دکتر ترافیک، برین ترافیک رو درست کنین، وگرنه من بگم ما همون خس و خاشاک هستیم که بهمون نسبت دادین. اینقدر مردم فریبی نکنین. بس نیست 8 سال روی کار بودی، چیکار کردی؟ خودت و دولتت این همه دزدیدین و خوردین و دزدارم معلوم نیست کجا قایمشون کردین.
آقایون امام بکر، نمیتونید حکومت داری کنید. ببینید در سراسر کشور چقدر احتجاج از نظر شما احتجاجه. بابا مردم حقشون رو میخوان. هر چی بودادن به روسا، فقط روسی حکومتتون رو نگه داشته سر پا. بابا حکومت آخر میپاشه از اون روزهای مرد نیستم باش دیوانه کنند آخر آخر بابا یه فکری به حال شما باید بکنم علت کوچه ها پر از فساد فحشا دزدی سرقت آوارگی خوشسالی بدبختی بیچارگی بری ملت دور 40 ساله بابا دیگه چیکار میکنه دست بره ملت برداره
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست شماره پیامگیر رادیو فردا 00202-2112-2112
تازه ترین خبرها و گزارش ها رو در وبسایت ما میتونید دنبال بکنید. همکنون همکارانم گزارشی منتشر کردن مبنی بر اینکه شبکه تلویزیونی آمریکایی فاکس نیوز روز چهارشنبه در گزارشی اختصاصی بر اساس تصاویر ماهواره‌ای از ساخت یک پایگاه نظامی جدید و دائمی به دست جمهوری اسلامی در خاک سوریه خبر داده. این شبکه تلویزیونی در گزارش خودش که در وبسایت هم منتشر شده با ذکر تمام مشخصات و موقعیت جغرافیایی این پایگاه در نزدیکی پایتخت سوریه میگوید که سپاه قدس بر این پایگاه نظارت داره. سپاه قدس شاخه برونمرزی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی است و به فرماندهی قاسم سلیمانی که در طول سالهای جنگ داخلی سوریه بارها از او عکسهایی در خاک سوریه منتشر شده وجود داره. متن کامل رو میتونید در وبسایت ما بخونید. به آخرین بخش مجله امشب میرسیم. در ادامه برنامه هفتگی نمای دور نمای نزدیک رو میشنوید از مهرداد قاسمفر. من وحید فروساد لحظات خوشی رو براتون آرزو میکنم.
نمای دور نمای نزدیک
ارغوان شاخی همخون جدا مانده من آسمان تو چه رنگ است امروز آفتابی است هوا یا گرفته است هنوز من در این گوشه که از دنیا
امیر هوشنگ ابتهاج روز یک شنبه ششم اسفند 1306 درست 90 سال پیش در رش در خانواده سرشناس ابتهاج چشم گشود. در 19 سالگی نخستین دفتر شعرش را منتشر کرد و پس از آن نیز آثار متعددی انتشار داد، از جمله دیوانی که از حافظ تصحیح کرده و نیز تصانیف در یاد ماندنیش. در همان جوانی به تفکر سوسیالیسم و حزب توده دلبست و در باقی عمر این دلبستگی را از دست نداد، اگرچه هم در نظام سیاسی پیشین قدر دید و هم در نظام فعلی ستایش از او در رسانه‌های رسمی کم نبوده. برای نگاهی به شعر این استاد غزل از مسعود احمدی، شاعر و منتقد ادبی ساکن تهران دعوت کردم به برنامه نمای دور نمای نزدیک این هفته. من مهرداد قاسمفر هستم. آقای احمدی، خوش آمدین به این برنامه نمای دور نمای نزدیک. اجازه بدید من پرسشم رو اینطور آغاز بکنم که هوشنگ ابتهاج 70 سال در عرصه فرهنگی، شعر، ادبیات، ترانه‌سرایی، سیاست، همه جا آثار او دیده میشه وقتی که به گذشته ما نگاه میکنیم، اما شاید میشه گفت سالهاست که نسلهای امروز تقریبا عبور کردن از اون جور گویش و اون جور نگاهی که ابتهاج داره، اما ابتهاج همچنان به عنوان یکی از محبوب ترین شاعران زنده معاصر در ایران امروز شناخته میشه. به گمان شما علت این چی هست آقای احمدی؟
اول خیلی متشکر که فرصت یافتم با شما صحبت کنم. خودتون صاحب فضلید و صاحب کتاب شعر. استاد هوشنگ ابتهاج که از بزرگترین از سرایان معاصر ما هستند، کتاب‌های سیاه مشق هاشون من تا 3 جلدش رو دیدم. سیاه مشق 2شون اولین شعرش تیرماه 1326، یعنی اولین شعر این کتاب هم یک غزله با این مطلع موجه
رقصانگیز پیراهن چو لغزد بر تنش جان برقص آید مرا از لغزش پیراهنش حلقه گیسو بگرد گردنش حسرت نما سی دریغا گر رسیدی دست من در گردنش و الاخر. ملاحظه می فرمایید که این شعر مال سال 1326 و همینطور پیگیر و مستمر کار کردن. خدمتتون عرض شود که باید تو اون فضای اجتماعی و سیاسی خاصی استاد ابتهاج رو اول بررسی کرد که شاید از دهه 20 بهتر بگیم به بعد بر جامعه ما حاکم شد، دست کم بر جامعه روشنفکری ما حاکم شد. یک فضای سیاسی و رفته رفته کاملا ایدئولوژیک، حالا از ملی‌گرایان بگیرید تا چپ به معنای مارکسیست ها، به خصوص حزب توده که سابقه داشت آدم های صاحب نام و صاحب فضلی هم بنیانگذارانش بودن. اون فضا یه نوعی شعر سیاسی ایدئولوژیک حماسی رو بر جامعه شعری مسلط کرد، یا بهتره بگم بر فضای شعر مسلط کرد. این شعر کاروانشون اگر اشتباه نکنم هنوز تو حافظه من مونده با این شروع: دیرست گاولیا به ره افتاد کاروان، در گوش من ترانه دلدادگی مخوان. خب استاد ابتهاج تعلق خاطری به حزب توده داشتن و فعال هم گویا بودن. وقتی این حوزه نمیخوام بشم.
خب آقای مزد میخوام، آقای احمدی چرا شما میگید نمیخوام وارد اون بخش زندگی ایشون بشم؟ ولی اون بخش ظاهرا خیلی ها معتقدن که شهرت ابتهاج بیش از آنچه که مدیون آثار تاثیرگذارش در ادبیات معاصر ایران باشه در 60 70 سال اخیر، مدیون هژمونی حزبی هست که بر فضای روشنفکری ایران داشت و برای آدمهای خودش تبلیغات بسیار گسترده‌ای کرده و همیشه ادامه داشته تا سالیان، و ابتهاج هم یکی از همین کسان هست که به دلیل نزدیکی به حزب توده یا به دلیل نزدیکی به احسان طبری او رو خیلی ستایش می‌کنند. نظر شما چی است درباره این موضوع؟
درست می‌فرمایید، حقیقت امر همینطوره. ببینید اصولا این احزاب سیاسی که ایدئولوژی بر اونها حاکم میشود همین کارو میکنن، با هوادارانشون، اعضاشون حمایت میکنن، تشویق میکنن، تبلیغ میکنن. اگر بخوایم شعر حماسی سیاسی رو مورد بررسی قرار بدیم از دهه 20 انقلاب، یک فضای سیاسی مسلط بر جامعه روشنفکری و شعر رو هم شدیداً تحت تاثیر قرار میده، به طوری که شعر فروغ رو، سهراب رو، احمد رضا احمدی رو، بیژن جلالی و اینها رو اصلا نفی و طرد میکرد جامعه روشنفکری. در همون دوره هم بله حمایت های حزبی در بلندی نام ایشان تاثیر داشته. ایشون البته الان استاد غزلند، شعرهای بسیار زیبایی هم گفتند، ولی نوآوری که تأثیر گذار باشه بر غزل معاصر، مثل بعضی کارهایی که سرکار خانم بهبهانی کردن، مثل برخی کارهایی که حسین منزوی کرد، نیست. ولی غزل بسیار پاکیزه و درخشان و زیبایی میگن.
زندیاد غلام حسین یوسفی درباره شعر هوشنگ ابتهاج مطلبی داره و در جایی از اون میگه که در غزل فارسی معاصر شعرهای سایه در شمار آثار خوب و خواندنی است. مضامین گیرا و دلکش، تشبیهات و استعارات و صور خیال بدیع، زبان روان و موزون و خوش ترکیب و هماهنگ با غزل از ویژگی‌های شعر اوست و نیز رنگ اجتماعی ظریف آن یادآور شیوه دلپذیر حافظ است. من با این بخش آخرش به خصوص کار دارم. آیا رنگ اجتماعی شعر ابتهاج یادآور حافظ است؟ چقدر موافقید با این تعبیری که مرحوم غلام حسین یوسفی کرده؟
در این چه اثر بودن؟ شعرشون دلکش است، شعرشون زیباست و چه ها و چه هاست تردیدی نیست، ولی آن جسارتی که و سخاوتی که در حافظ هست در کمتر شاعری هست. ببینید شعر نمادین راه تفسیر و تأویل زیادی رو باز میکنه. حالا شما مقایسه کنید در زبان امین بابا رضی‌الدین که خودتون میدونید یکی از خونخوارترین، یکی از دروغین‌ترین متشرعینه، یه چی؟ صلاح کار کجا و من خراب کجا؟ ببین تفاوت ره از کجاست تا به کجا؟ چه نسبت است برندی صلاح و تقوا را؟ دقت بفرمایید، سماع وعظ کجا، نغمه رباب کجا؟ خب
میگم جسارت دیگه از این بیشتر میشه؟
یکی از نکاتی که از هوشنگ ابتهاج باقی مانده و تقریبا میشه گفت در ماندگاری او در خاطره جمعی ایرانیان معاصر فوق‌العاده مؤثر بوده، آثار و اشعاری بوده که از او به صورت تصنیف منتشر شده، چه آن چیزی که در دهه 50 بین سال 1150 و 56 ایشون سربست برنامه گلها بود بعد از کنارگیری آقای پیرنیا، و آثار ایشون رو خیلی ها خوندن، کسایی مثل شجریان ناظری یا حسین قوامی اجرا کردن، تو ای پری کجایی مثلا، یا ای ایران ای سرای امید که از اشعار سایه هست، یا کاری که به کاری که آقای لطفی، آقای شجریان و علیزاده بعد از انقلاب حتی خوندن از او. این هم بگم به نظر میاد که در ارائه بیشتر بخشی از نگاه دلنشین شعری ابتهاج در میان مردم ایران خیلی مؤثر بوده، چیزی که نصیب شاعران دیگر کمتر شده.
این موسیقی و این شعر کلاسیک و این موسیقی کلاسیک با ذائقه و پسند مردم ما سازگارتر بود، ولی من اعتقادم بر اینه که میخوام خدمتون عرض کنم که این هم درسته، بخشی از این محبوبیت مدیون حمایت‌های حزبی است، بخشی از این محبوبیت مربوط به این است همکاری است که با رادیو ایران داشتن و با موسیقی دانان بزرگ اون روز، و هیچ عنوان نمیتوان استادی شاعر بزرگ هوشنگ ابتهاج رو در سرودن غزل انکار کرد.
آنچه که شنیدید گفتگوی من با مسعود احمدی، شاعر و منتقد ادبی در تهران بود در 90مین سال روز تولد هوشنگ ابتهاج، شاعر غزل سرای نامدار ایران. سپاس که در این برنامه نمای دور نمای نزدیک با من مرتضی قاسم‌فر همراه بودید. تا هفته بعد.